خود درباره انتخابات پرزیدنتی سال 2020 دلیل و سند از تقلب گسترده که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد به دست نآورده است. این اظهارات وزیر عدلیه آمریکا اعتراض وکیلان دفاع دونالد ترامپ را در پی داشته است. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ویلیام بر در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس بیان داشته است دادستان‌های فدرالی و FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا شکایت‌ها و معلومات خاصی را که درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده بودند مورد تحقیق قرار دادند، اما دلیل و نشانه‌هایی که نتیجه انتخابات را تغییر دهد پیدا نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اظهارات ویلیام بر از این جهت اهمیت دارد که او از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است. او همچنین پیش از انتخابات چندین بار نسبت به شفافیت انتخابات و تقلب گسترده در رای دادن از طریق پست یا پشت ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال رودولف جولیان و وکیلان دفاع دونالد ترامپ در بیانیه گفتند با همه احترامی که به دادستانی کلی کشور دارند تحقیقات درست انجام نشده است. وکیلان دفاع ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگویند سند و دلیل ها درباره قانونشکنی در انتخابات را پیشنهاد کردند. وزیر عدلیه آمریکا ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دادستان‌ها در سراسر آن کشور دستور داده بود هر گونه شکایت و ادعاها درباره قانون‌شکنی‌ها در جریان انتخابات را مورد تحقیق قرار دهند. بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 رأی کالج انتخاباتی به پیروزی رسید و دونالد ترامپ 232 رأی کسب کرد. در میزان عمومی آرا در سطح کشور نیز جو بایدن با پیش از 6,200,000 رأی از دونالد ترامپ پیشتر است. دونالد ترامپ تا حال پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته و بدون پیشنهاد کردن سند و دلیل رقیب خود را به تقلب‌کاری متهم کرده است. پیش از این نیز یک مقام بلندپایی امنیتی کیبرنتیکی در وزارت امنیت داخلی آمریکا به شفاف بودن انتخابات پرزیدنتی تاکید کرده بود، ولی او از سوی دونالد ترامپ اخراج شد. در همین حال روز سه‌شنبه وکیلان ستاد انتخابات دونالد ترامپ در شکایت به دادگاه عالی آمریکا خواستار بیکار کردن آرای فرستاده شده طریق پشت در ایالات ویسکانسین شدند. در این شکایت گفته شده است که کارمندان حوزه‌های انتخاباتی در این ایالت خود برخی از معلومات نبوده را در آرای فرستاده شده طریق پشت غیرقانونی اضافه کردند. در این شکایت درخواست شده است که بیش از 221,000 رای بیکار کرده شود. جو بایدن در این ایالت از دونالد ترامپ 20,000 رای بیشتر به دست آورده است. ترامپ در انتخابات سال 2016 در این ایالت به پیروزی رسیده بود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
Every time, every day. аз замони ки пайвандони Маҳмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ва яке аз фаъолони иҷтимоӣ иддао карданд ки ӯ нопадид шудааст, беш аз 10 рӯз гузашт. Дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфтанд, расман ӯро ҷустуҷӯ надоранд, чун барои ёфтанаш касе муроҷиат накард. Роҳбарияти ҳизби социал-демократ мегӯянд, то ҳол дар бораи дар куҷо будани ӯ чизе намедонанд. Ҷузъиёти ин мавзӯъро ман Искандари Фирӯз бароятон пешниҳод мекунам. Маҳмурод Одинаев рӯзи 16 ноябр дар Фейсбук барои ташкили як гирди ҳамоии эътирозӣ дар Душанбе дархост нашр карда буд. Расман ба изҳороташ вокуниши нашуд, аммо аз сӯи зоҳиран тролҳои ҷонибдори ҳукумат ҳадафи ҳуҷуми лафзӣ قرار گرفت. بار آخر در شبکه های اجتماعی روز 19 نویبر پیدا شد. نزدیکانش میگویند از 20 نویبر به این طرف او را ندیدند. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت با جستجوی معاونی ناپدید شده رئیسی حزب سوسیال دموکرات اقدام نکردند، زیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 نویبر به ضد شیخ مسلیدین ریزویف پسر محمود آدینایف بر اساس ماده افباشی پرونده کشد. او را در زنازنی ماه اکتبر در یک طربخانه احضار و پدرش را برای ماجراجویی و پخش خبرهای دروغ متهم کردند. محمود آدینایف ادعا داشت که در حادثه ماه اکتبر پسرش را برای ترسانیدن او زدند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید طبق قانونگذاری کشور وزارت کارهای داخلی وظیفه دار است نشر خبر ناپدیدشوی شخصی را در رسانه ها زود تحقیق کند.
ما وابسته از مراجعه خطی یا شفاهی از جانب ما وقتی که وای شخصیت سیاسی رسانه های خبری داخلی خارجی گاو زد متوجه شد به این موضوع.
در همین حال عبدالملک قادیروف تحلیلگری مستقل تاجیک ادعای مسئولان وزارت را غیر منطقی دانست. با باور او وزارت از ظرفیت های برخوردار است که می تواند در زودترین فرصت هر شخصی مورد توجه را پیدا بکند.
وزارت داخلی در یک جایگی با مردم محل و جوانان فعال محل ها همکاری میکنند و وضعیت همان محل ها را تحت نظارت میگیرند. به این خاطر در صورت ضروری پیدا کردن و برای مقامات تاجیکستان هیچ مشکلی ندارد.
زمنان در چند سال اخیر در تاجیکستان هیچ گونه گرده همایی اعتراضی صورت نگرفته است و مقامات به درخواست برگزاری چنین مراسم حساسیت دارند، ولی به نوشته مأمورات آدینایف رسمن واکنش نشد. مخالفان با در نظر داشته در گذشته ناپدید شدن برخی از سیاستمداران سرشناس و سپس در شبکه های تلویزیونی حضور یافتنشان از احتمال دور نمیدانند که در مورد محمود آدینایف نیز از چنین تجربه استفاده شده باشد. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک سازمان مستقر در لهستان 24 نویبر در بیانیه ادعا کرد که آدینایف در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. مقامات به این ادعا واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک زنی تاجیکی 14 سال پیش با ویروسی نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گرفتار شده است میگوید حالا خود را انسانی کاملا سالم میداند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این زنی 45 ساله که شرطن از او روزیه نام میبریم گفت سال 2006 تصادفاً خبر یافت که بیماری با وی سرایت کرده است.
شیدگی ما خیلی نمیتونم 14 سال شد که اشکار شیدگی کسافتی زینه کردیست.
آن زمان هیچ درد نداشت و تنها برای خونسپاری به تشخیصگاه رفته بود.
تا خونسپاری رفتم. جایم چی خونده؟ همجا برو آمد من بیماری رو جدی مدب ده. قبول نشیدیم دانار ده. شوهر مجره ده بود. زنگ زد موزدم خیلی ایمک زشته گیه مرکمان.
زن نقل کرد که شوهرش نشامن بود و نمیدوند او را تصادفاً یا برقصد بیمار کرده است. حالا سر این موضوع بحث نمی کند چون اندیشه دارد که کار از کار گذشته است و باید در فکری آینده بود. روزیه گفت پیشتر باور داشت وقتی ویج به انسان سرایت می کند زندگی تمام می شود ولی می گوید 14 سال باز با این ویروس زندگی دارد. او گفت سالی 2006 دخترش 2 ساله بود. تشخیص نشان داده است که بیماری به دخترش نیز سرایت کرده است. از این رو روزیه خلاصه می کند پیش از حمل احتمال سالهای 2002 یا 2003 به این بیماری گرفتار شده است. این زن میگوید پس از پیدا شدن کرونا ویروس توجه به گرفتاران ویچ کمتر شده است و گفت از یک طرف این برزیان آدمانی گرفتار این ویروس است اما از طرف دیگر تبعیض را کمتر میکند.
وقتی روایت کرد توبت همشه دخترچم هم ساعت بر شیرونه سوزه نغزه 16 سالش دیلی دخترچم در این ترس بود طلبمون بدونن مره واکسین پیش میکنن گفته ای میگفتی خودش که کرونا ویروس برو من در چه گپی من خوب قدمه.
این خانواده گرفتاری خود را با ویچ از دیگران پنهان می‌دارند چون می‌گویند در جامعه سنتی گرفتاران این ویروس تبعیض می‌شوند. در 30 سال اخیر در تاجیکستان مثل روزیه بیش از 12800 نفر همچون گرفتار ویچ ثبت کردند. زیاده از 3000 نفر فوتیده بیشتر از 9000 نفر دیگر با این ویروس زندگی دارند.
4 دسته به حق شرکت در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در سال 2021 مشرف گشت. پرویز جان عمربایف فوتبالباز معروفی تاجیک برای خط نامزدها با عنوان بهترین بازیگری بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته داخل شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. دسته های دینامای دوشنبه، پختکاری ناحیه جبار رسولوف، کوشانی ناحیه کوشانیان و مهرگانی ناحیه نوروباد به حق شرکت در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مشرف گشتند. این دسته ها از روی نتیجه گیری مسابقه های منطقوی در لیگ دوم معین شدند. دینامو به عنوان قهرمان دوشنبه دست یافت. پختکار در ولایت سوخت، کوشان در ولایت ختلان و مهرگان در منطقه رشت غالبان مسابقه های منطقوی شدند. طبق نظام نامه غالبان مسابقه های منطقوی باید در مرحله نهایی بازی میکردند. تا سه دسته ای را که سال آینده در لیگ اول شرکت میورزیدند معین میساختند. ولی به اطلاع علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس و مشکلات مالیوی دسته ها بیوروی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کشور قرار کرد که هر 4 دسته دینامو، پختکار، کوشان و مهرگان حقوقی در موسم سال آینده در لیگ اول بازی کردن را به دست می آورند. با شرطی که از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان از لیسنس یکونانی گذرند. آقای اورونوف افزود
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال را بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایاقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادند. همون اینفراستراکتور ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
یادآور میشوم دسته های روشن کلاو و اسخطه خوجند که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان امسال متناسبن جای های یکم و دوم را گرفتند به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال آینده مشرف گشتند. خبری دیگر، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 فوتبال باز را نشر کرده خواهش نمودند که برای معین ساختن بهترین بازیگری بین المللی AFC در هفته گذشته به نامزد خود آواز دهند. با این رویخط در برابر بازیگران از 5 کشور ژاپن 3 نفر، استرالیا و ایران 2 نفری، ازبکستان و عراق 1 نفری، از تاجیکستان نیم حمایتگر پرویز جان عمربایوی 26 ساله، عضو دسته منتخب ملی کشور که فعلا در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند داخل شده است. در مدت 4 سال او در باشگاه شهری پلوودیو بیش از 100 بازی انجام داده است. عمرپویف 4 ماه پیش با باشگاه خود سوپر جام یا جام عالی بلغارستان را به دست آورده است. ضمن این سومین عنوان است که فوتبال بازی تاجیک در ایت لوکوموتیو صاحب گشته است. قبلا 2 بار همراه با باشگاه خود برنده جام بلغارستان شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طولی چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگری پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت معلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشو روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی به روز ما تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضوع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضوع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیدن که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را